اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم به همه دوستان حاضر در فضای مجازی و عذرخواهی میکنم از تاخیر یک ربعی که داشتیم به دلیل مشکلات فنی. عرض کنم خدمتتون که خب ما هفته گذشته نشستی رو داشتیم با عنوان چیستی سلوک معنوی در قرآن، که در خدمت جناب دکتر محمد مسعود سعیدی عضو محترم هیئت علمی گروه قرآن و مطالعات اجتماعی با استاد یار پژوهشگران فرهنگ اسلامی بودیم. در ادامه اون جلسه و جلسه دوم امروز هم خدمت ایشون هستیم، در نشستیم به عنوان مبنا و مقصد سلوک معنوی در قرآن که بخش دوم از ارائهشون خواهد بود، از مسئلهشون استفاده میکنیم و انشاءالله جلسه سوم و پایانی نیز خدمت ایشون خواهیم بود که احتمالاً هفته آینده است. آقای دکتر، من خوش آمد عرض میکنم خدمت شما، عذرخواهی میکنم بابت تاخیر و بحثتون آغاز کنیم، خدمتتون هستیم.
با عرض سلام خدمت شما و دوستانی که حاضر در جلسه هستند. این بحث همطور که گفتید دنباله بحث قبله. در بحث قبل ما به اینجا رسیدیم که در واقع اگه بخوایم معنویت رو یه تعریفی بکنیم، چون یه اصطلاح جدید یه مفهوم جدید هست، عنوان معنویت یا عنوان روحانیت به عربیش یا اسپریچوالیتی به انگلیسیش، عرض کردیم که جستجوی امر نسبتاً پایدار امر قدسی در زندگی، جستجوی نسبتاً پایدار امر قدسی در زندگی یک تعریف قابل توجهی در بین کسانی که در این زمینه صحبت کردن، مطلب نوشتن، روانشناس بودن، روان درمانگر بودن، جامعه شناس بودن، مجموعاً میشه این تعریف رو تعریف دونست که قدر مشترکش بین تعاریف معنویت بیشتره و قدر مشترکیست بین تعاریفی که وجود داره. نزدیکترین مفهوم به این تعریف در قرآن همون تقرب، جستن به خداست، تلاش و جستجوی خدا، تقرب جستن به او، تلاش کردن و جهاد کردن در این راه، که من آیه رو عرض کردم خوندم که همین مفهوم رو میرسونه که یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ابتغوا الیه الوسیله و جاهدوا و جاهدوا فی سبیله لعلکم تفلحون. اینو هفته پیش گفتیم و کلن سلوک معنوی رو اونطور که میتونیم استنباط کنیم از قرآن، همین تقرب جستن رو، میتونیم بگیم که یه هسته مرکزی داره و دو تا لایه بیرونی داره. هسته مرکزیش شامل چیستی معنویت، مقصد معنویت و مبنای معنویت در انسان. این هسته مرکزی معنویت هست که درباره چیستیش هفته گذشته صحبت کرد. یه لایه بیرونی داره و اون ملازمات معنویت هستن، ملازمات سلبی یا ایجابی میشه اسمش گذاشت. ملازمات ایجابی یعنی همون همبسته های معنویت و ملازمی سلبیش یعنی موانع معنویت. باز یه لایه دیگه هم داره و اون پیامدهای معنویته، که این ملازمات معنویت و پیامدهای معنویت که میشه اینجوری تعبیر کرد که دو لایه از لایه های بیرونی معنویت اینها رو در جلسه سوم بحث میشه. در این جلسه باز هم از همون هسته مرکزی معنویت دو قسمت دیگه رو باید عرض بکنیم. چیستی معنویت و مقدمات بحث هفته پیش بود، این هفته اون مقصدش و مبناش. خب حالا اگر که معنویت جستجوی امر قدسی، جستجوی نسبتاً پایدار امر قدسی در زندگی است، یا به تعبیر قرآن جهاد کردن و تلاش کردن در تقرب جستن به خداست، تقرب جستن هست، خب این امر قدسی از نظر قرآن چیه؟ یا در از نظر قرآن که میگه تقرب جستن به خدا، این خدا چه ویژگی هایی داره؟ یا به تعبیر دیگر اگر که به طور کلی سلوک معنوی جستجوی امر قدسی است، این امر قدسی از نظر قرآن چه ویژگی‌هایی داره؟ اون امر قدسی که قرآن میگه بهش تقرب پیدا کنید و جستجو کنید او را، خب با عنوان الله مشخص شده. چه ویژگی هایی داره؟ این یکی از بخش ها و هسته های مرکزی معنویته. چرا اینو میگم هسته مرکزی است؟ جزء هسته مرکزی است. مقصدش، مقصد معنویت، چون ویژگی هایی رو برای خدا بیان کرده قرآن که این ویژگی ها در تشویق آدم ها به جستجوی خدا، به معنویت، به سلوک معنوی، به تلاش برای تقرب جستن به او کمک میکنه، مشوقه، یعنی ویژگی هایی که مشوقه. بنابراین بخشی از قرآن بیان این هاست. قرآن الله رو با صفات بسیار متعددی بیان کرده که این صفات رو من در کتابی که تحت همین عنوان نظریه معنوی در قرآن نوشته، کل این صفات رو آوردم که کدومش فراوانیش بیشتره و این فراوانی ها از زیادتر بودن نشون دهنده اهمیت بیشتره تا اونهایی که کمتر هستن، اینها رو اونجا به طور مفصل بیان شده. ولی اینجا فقط یک مختصری رو من میتونم عرض کنم و همون اینه که به هر حال این صفاتی که در قرآن برای الله بیان شده، برای همون امر قدسی که تقرب به سوی اوست، به سوی اوست و مقصد معنویت حساب میشه، صفاتی براش ذکر کرده که طبق متفاهم عرفی این استعداد و قابلیت رو دارند که در آدمی این حالت انگیزه سلوک معنوی رو به وجود بیارن. البته باید شرایط زمینه‌ای هم فراهم باشه، موانع هم نباشه، که اونها رو در بحث‌های بعدی شرایط زمینه‌ای که کمک می‌کنه به معنویت از نظر قرآن یا موانعی که کمک می‌کنه و جلوی معنویت رو و سلوک معنوی رو می‌گیره از نظر قرآن ها بیان میشه. ولی اگر که این شرایط فراهم باشه و اون موانع نباشه، صفات خدا این قابلیت رو داره که انگیزه سلوک معنوی رو به وجود بیاره. البته بین صفاتی که در قرآن هستش متفاوت از این نظر. بعضی ها از این صفاتی که هست، علاوه بر اینکه کارکردشون ایجاد انگیزه معنوی هست، تقویت میکنه انگیزه معنوی رو و یا ایجادش میکنه و تقویت میکنه، علاوه بر اون برای حصول یک دینداری معمولی تر نیز اثر بخش. منظورم از دینداری معمولی تر چیه؟ یعنی دینداری که سطح پایین دینداری باشه، بدون معنویت، دینداری که انگیزش تنبیه و پاداش باشه. انگیزش این باشه که انسان به پاداش برسه و تنبیه نشه. خب بعضی از صفات میتونن ویژگی‌های معنوی داشته باشن، ولی بیشتر در این کارکردشون برای یک دینداری سطح پایین‌تر، یک دینداری با انگیزه پاداش و تنبیه هست. میتونیم اینجوری بگیم صفاتی که در قرآن برای خدا اومده روی یه طیفیست، یه طیفی از ضعیف تا شدید، یه طیفیست. یه سر طیف صفاتی هستن که کارکردشون فقط در سطح اینه که حالا غیر از این که انگیزه معنوی ایجاد کنه، بیشتر در برای اینه که به یک دینداری در واقع مبتنی بر پاداش و تنبیه به اونها سامان بده. مثل ببینید مثل صفات علم، قدرت، مثل صفت حکمت. خب اینها میتونن اثرات معنوی و سلوک معنوی در فرد ایجاد کنن، ولی برای یک دینداری مبتنی بر پاداش و تنبیه هم لازمه. یعنی آدم باید آدمی برای اینکه به چنین دینداری تشویق بشه، خب باید بدونه که خدا علم داره، کارهای او رو میبینه، قدرت داره، بعد حکمت داره، هر کاری اگه کار خوبی بکنه پاداش میبینه، کار بدی بکنه تنبیه میشه و خدا علم کامل داره، او رو میبینه، قادره بر اون رب. خب یه صفاتی که به این ترتیب میتونیم بشماریم، حالا من اینجا فقط چند نمونه آوردم، این صفات صفاتی هستند که در فهم و عمل اکثر مردم برای موجه کردن یه خداپرستی و دینداری مبتنی بر جلب ثواب و دفع عقاب ضروری به نظر میرسن. خب اینا باید باشه. اما یه سر طیف، طیفی که ما صفات الهی رو بذاریم روی طیف، یه سر طیف میرسه به برخی از صفاتی که آگاهی از اونها برای چنین سطحی از دینداری ضروری به نظر نمیرسه. یعنی یه صفاتی که ضرورتی نداره برای کسی که میخواد فقط خدا رو برای پاداش و تنبیه دیندار باشه و خدا رو برای پاداش و تنبیه بپرسته، این صفات برای یه همچین سطح دینداری ضرورتی نداره. ولی برای سطح بالاتر، برای ارتباطی معنوی، برای ارتباطی عاطفی، برای اونها، برای اون ارتباطات، برای جلب سلوک معنوی، برای اونها لازمه. یعنی یه سر طیف صفاتی رو خب از خدا میبینیم که ویژه تشویق آدم ها برای سلوک معنوی است. و این صفات به هر حال میتونن بیشتر اثر داشته باشن برای معنویت، برای ایجاد روابط عاطفی تر، روابط نزدیک تر که در حقیقت برای در سلوک معنوی اتفاق میفته. به عنوان مثال، مثلا صفت رحمت و مهربانی، صفت همراهی و یاری که اینها هستش توی آیات قرآن، صفت شایستگی ستایش، منزه بودن از هرچه ساخته و پرداخته ذهن آدمه، خصوصا صفت گستردگی، واسع بودن، لطیف بودن، لطافت و نزدیک بودن. و اینها صفاتی هستند که بیشتر متمایل به طرف دیگر طیفن که مفید برای یک تشویق آدم‌ها به سلوک معنوی هستند. مثلا به عنوان مثال من بعضی از این آیات رو عرض بکنم. در سوره بقره آیه 115 اینطور آیه هستش که ولله المشرق والمغرب فاینما ولو فثم وجه الله ان الله واسع علیم. هر جو نگاه کنی، به هر حال جو رو کنی، اونجا وجه خداست، خدا واسع است. به ترجمه ها تفاسیر به خاطری که اشتباه پیش نیاد یا تشبیهی نشه در مورد خدا، معمولا صفت واسع رو به خود خدا نسبت نمیدن، صفت رو نسبت میدن به مثلا صفت احسانش یا رحمت، به رحمتش واسع، احسانش واسع، اون رو یه صفت فعل میدونن یا صفت‌های دیگه خدا میدونن. با اینکه خب اگه ما ببینیم توی قرآن خود خدا رو گفته واسع، از گرم برای این ترجمه میکنن بخاطر اینکه شاید اشتباه پیش نیاد، و الا خود خدا گسترده، ما گستردگی خدا رو در نظر بگیریم، این همه جا هست، همه جور هست، توی همه جا هست، نه که فقط رحمتش واسه، توجه به خودشه، بنابراین حضوری گسترده داره، فراگیر، چه در دور، چه در نزدیک، چه در اطراف من، چه در قلب و رگهای من، چه در تک تک سلولهای من. شما وقتی اینجوری در نظر میگیرین صفت واسه رو، خب این خودش کمک کاره، این خودش تشویق کننده از وقتی که انسان احساسش اینه که خدا در همه جا، در همه جهان، در همه وجود، در همه بخش ها هست، وجود داره، حضور داره. خب بنابراین لازم نیست که واسع رو صفت چیزی، اگه اینطوری در نظر بگیریم میبینیم واسع چقدر میتونه مشوق برای سلوک معنوی باشه، مشوق باشه برای اینکه انسان ها تقرب بجوین به سوی او. این صفت مثلا صفت گستردگی، وسعت، یا صفت نزدیک بودن. مثلا در آیه انفال، در سوره انفال آیه 24، و اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداع، تو سوره بقره 186 بود، اشتباه کردم، سوره بقره 186، سوره انفال 24 اینه، وَعْلَمُ أَنَّ اللَّهِ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَإِنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. یا در آیه دیگه در سوره قاف آیه 16، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ما از رگ گردن به اون نزدیک تر. اینجور صفات مربوط به نزدیک بودن، خب اینها هم خیلی میتونه مشوق باشه. یعنی چی؟ خدا به انسان نزدیکه، خب میخوره با همون صفت واسه است. ببینید یک وجود گستردهی که در همه جا هست از جمله به خود من هم نزدیک تره. یا بذاریم یه صفت دیگه که کمک میکنه به این باز در نظر بگیم، صفت لطافت، لا تدرک الابصار و هو یدرک الابصار و هو لطیف الخبیر. این لطیف هم باز با با لطف معنی کردن که لطف داره، خب این باز یه معنی فارسیه، یا گاهی وقتا تو ترجمه ها جوری معنی میکنن که باز دوباره اشتباه پیش نیاد، از ترس کج فهمی اشتباه. با اینکه لطیف معنی هستش یعنی رقیب، یعنی اونی که تو همه چی نفوذ پیدا میکنه، وجودش تو همه چی هست، نفوذ کننده است. اینو خب حتی بعضی مفسران مثل طباطبایی، علامه طباطبایی اینو اینجوری گفتن اصلا. لطیف یعنی اون چی که در همه چیز نفوذ داره، در همه چیز رقیق است، نفوذ پیدا میکنه، مثل چیزی که خاصیتی داره که تو همه چی میده. خب ببینید اینجور صفات، اینها خیلی برای یک دینداری مبتنی بر پاداش و تنبیه ضرورتی نداره، ولی برای یک دینداری معنوی خب اینا مشوقه. کسی که خدا رو گسترده و واسع ببینه، کسی که خدا رو نزدیک ببینه، کسی که خدا رو نفوذ کننده در همه چیز احساس بکنه، خب این تشویق میکنه به اون تجارب عرفانی و تجارب معنوی و جستجوی عمیقی و ارتباط برقرار کردن با او. چون در واقع اینو هم اون اول خوب توضیح میدادیم که تقرب جستن خودش به چه معناست، این توضیح میدن، توضیح تقریبا روشنه. تقرب جستن یعنی برقراری ارتباط با او، درک حضور او، احساس نزدیکی به او، تلاش برای حفظ ارتباط نزدیک با او و تداوم دادن تجارب حاصل از این نزدیکی. خب اینا مسلمه که وقتی که انسان خدا رو گسترده، واسع، لطیف، به علاوه اون صفات دیگه قادر، قدرت کامل، عالم و با رحمت و صفات شایستگی ستایش و منزه از هر ای، اینها رو در نظر میگیره، اینها خودش مشوقه برای امر معنوی، برای جستجوی اون امر قدسی، برای تقرب جستن به او. خب پس اینجا این صفات که به این شکله. اما یه نکته دیگه که در مورد چیستی معنویت هست و اون هسته مرکزی معنویت هست، غیر از چیستیش، غیر از مقصدش، مسئله مبناش. چون ممکن آدم بگه به چه مبنایی انسان ها بر چه مبنایی جستجو میکنن امر قدسی رو، چرا دنبال دودی میگردن و تلاش میکنن برای نزدیک شدن به یک امر قدسی که قادر باشه، عالم باشه، حکمت داشته باشه، شایسته باشه، منزه باشه، گسترده باشه و نزدیک انسان باشه. چرا این مبناش چیه؟ تا اینجا ما سلوک معنوی رو یک رفتار، یک سبک زندگی رو نیست. چه مبنایی داره که بعضی از انسان‌ها این سبک زندگی رو انتخاب می‌کنند و این کار رو انجام می‌دن؟ خب ظاهراً واضح‌ترین توجیه، چون به هر حال رفتاره، آدم باید بره تو توجیهات روانشناختیش، ظاهراً توجیه روانشناختی، نزدیک‌ترین توجیه روانشناختیش اینه که در انسان یه شناخت‌ها و یه انگیزش‌هایی وجود داره که این شناخت ها و انگیزش ها گاهی با هم تعارض دارن و انسان ها رو به جستجوی معنوی اون تعارض وادار میکنه. مثلا یکی از شناخت ها اینه که ما میبینیم که جهان برای ما، زندگی برای ما رو به پایان، ما میمیریم، در حالی که این نیروی انگیزشی در ما هست که همه انسان ها دوست دارن دوام پیدا کنن، دوست دارن بمونن، دوست دارن جاودانه باشن، دوست دارن نامیرا باشن، تا همیشه نیازهاشون ارضا بشه. این یک نیروی انگیزشیه در آدم ها. این نیروی انگیزشی با اون شناخت، با اون شناختی که انسان میدونه که دنیا جاودانه نیست، تمام میشه، خب این تعارض داره. خب هم من تمام میشم، زندگیمو میبینم که همه دارن میمیرن، هم که دوست دارم جاودانه باشم و از این زندگی بهره مند بشم. و ببینی یه نیاز عمیقیه در انسان، یک انگیزش بنیانی است تو همه انسان ها و یک شناخت بسیار واضح توی زندگی ها. این از یه طرف در نظر بگیریم، شاید بشه اینم گفت. یکی از انگیزش های بنیانی دیگه تو انسان ها اینه که دوست دارن به لذت برسن، در زندگی لذت ببرن و از رنج ها دور باشن. خب اینم یک نیاز بنیانی است، نیاز انگیزش درونی است تو انسان ها، رسیدن به لذتی که هیچ همراه با رنج نباشه. نمازید مثل همون تقریبا با اون مرتبط با اون قبلی گفتم، ولی تفاوت داره. این نیروی انگیزشی در مقابل انسان میبینه که نه، تو این دنیایی که داره زندگی میکنه همه لذت ها با رنج ها همراه شما، و هر لذتی بخوای برسی باید سختی هایی بکشی، و اگر به یک لذت هایی برسی حتما با یه رنج هایی، با یه هزینه هایی همراه، یعنی هر سودی که بخوای ببری یه هزینه‌ای باید پرداخت کنی، و هر لذتی که باید برسی یک هزینه‌ای باید پرداخت کنی. خب این شناخت با این انگیزش باز تعارض داره. انگیزش آدما، نیروی انگیزشی آدما دنبال اینه، یک نیروی انگیزشی بنیانی در آدما اینه که برن انسان ها به لذت برسن، بهره مند بشن، اما میبینن که هر نوع بهره‌مندی در اینجا در زندگیشون همراه با هزینه‌هایی است که باید پرداخت کنن. اونایی که این تعارض، این دو تا تعارض و شبیه این تعارض‌ها درشون قوی میشه، استعدادهای معنوی بیشتری پیدا میکنن. چرا؟ چون انسان‌ها که به این تعارضات میرسن فکر میکنن، دنبال میگردن، دنبال یک موجودی که قدرت و توانایی داشته باشه که زندگی جاوید به اونها بده، در کنار او بتونن مشکلاتشون حل کنن، در کنار او بتونن به یه لذتی برسن که هیچ رنجی همراه نداشته باشه، و به یک زندگی جاودانه‌ای برسن که هیچ پایانی نداشته باشه. و اون تعارضات اینجوری رفع میشه، یعنی اون تعارضات توی انسان منشأ این میشه که بگرده دنبال یک همچین چیزی. خب در یه حدی ممکنه اونهایی که این تعارض رو کمتر درک میکنن، در حد اینکه و زیادتر توجه نمیکنن به این یا مسائل دیگه‌ای که باید صحبت بشه بهش، اونها ممکنه به همون دینداری موقتی، دینداری مبتنی بر پاداش و تنبیه اکتفا کنن. ولی اونهایی که این تعارض درشون قوی تر میشه دنبال این جستجوی معنوی میگرد، اونهایی که این نیاز رو بیشتر درک میکنن، اون نیاز به اون لذت رو بدون رنج، نیاز به اون زندگی جاویدان بدون مرگ رو بیشتر درک میکنن، بیشتر میخوان برن طرف موجودی که پاینده باشه، جاوید باشه، به اونها پایندگی بده و به اونها لذت بدون رنج بده. این شاید واضح‌ترین و شاید درست‌ترین مبنای روانشناختی جستجوی امر قدسی و جستجوی معنوی باشه. اگه این درست باشه، این که من با تردید میگم اگه این درست باشه، به خاطری که رعایت میکنم جنبه های پژوهش های تجربی رو و پژوهش های علمی رو، و سعی میکنم چیزهایی رو که یقین توش نیست قوی نگم، یعنی جنبه تواضع علمی شه، و الا خب انسان ها ممکنه عادتشون به این باشه که چیزی رو که میخوان صحبت بکنن یا چیزی رو که درک بکنن که ممکنه درست باشه خیلی قاطعانه بگن. اینی که بنده قاطعانه به اینها نظر نمیدم فقط جنبهش همینه، چون یک جنبه به هر حال روانشناسی جنبه تجربی داره و به دریافت‌های جدید ممکنه برسه. به هر حال آنچه که الان جستجو میشه و آنچه که الان روانشناسی در این زمینه ها گفته، شاید بهترینش همین باشه که عرض کردم. خب حالا اگر این درست باشه که کسانی که این تعارض درک ناپایندگی با انگیزه جاودانی و تعارض درک در هم تنیدگی لذت و رنج با انگیزه درک، با انگیزه دریافت لذت خالص، اونایی که این تعارض رو بیشتر درک میکنن حساسیت و درک عمیق‌تری و استعداد بیشتری برای سلوک معنوی و بیداری معنوی دارن، و ممکنه به هر حال انسان‌ها تعارضات دیگه هم درک بکنن، ولی خب یکی از این تعارضاتی که میتونه انسان‌ها رو به دنبال یک جستجوی یه چیز متفاوتی از تجارب عادی زندگی در دنیا وادار کنه، یه چیزی که جاودانه باشه، تغییر ناپذیر باشه، قدرتمند باشه، قابل اتکا برای همه نیازها باشه، برای رفع همه نقصها باشه، و به هر حال اون رو از نیستی رهایی بده، به اون جاودانگی بده و بالاترین لذت‌ها رو بده. این خب شاید مبنایی است برای جستجوی خدا و جستجوی امر قدسی با همون صفاتی که عرض کردیم. اگه این مبنا باشه، خب بر اساس این مبنا میشه گفت که ایمان به خدا، دو تا ایمان، یکی ایمان به خدا، یکی ایمان به آخرت، مبنای قرآنی معنویت میشه. مبنای قرآنی معنویت بر اساس اون مبنای روانشناختی گفتیم. اگه اون مبنای روانشناختی رو درست بگیریم که ظاهرا همینه، قرآن میشه مبناش ایمان به خدا و ایمان به آخرت. اولا باید به خدای ایمان داشته باشی، خدایی که جاودان است، خدایی که قادر است، قدرت داره، مهربان، رحیم، حکیم، عالم، او ایمان داشته باشی که او به تو کمک میکنه تا تو رو به همون نیاز معنوی برسونه. یکی ایمان به خدا، یکی هم به ایمان به آخرت. اگر که قرار باشه با مرگ همه چیز تمام بشه، خب پس بنابراین نمیشه آدم باز به اون نیازهاش برسه. پس بنابراین یکی هم ایمان به آخرت. این دو ایمانی که عرض کردم، ایمان به خدا و ایمان به آخرت، مبنای پایه و مبنای که میگیم پایه، نه اینکه فقط اینا چیزای دیگه هم هست، ولی پایه و مبنای سلوک معنوی و مبنای معنویت در قرآن میتونیم حسابش بکنیم بر مبنای همون توضیحات روانشناختی که عرض کردم. برای فعلیت پیدا کردن پس سلوک معنوی این دو ایمان لازم. خب حالا البته یه نکته خیلی باز قابل توجه اینه که خب چقدر، یعنی مثلا یقین داشته باشیم مبنا که ایمانه، ایمان رو چطوری خدا معرفی کرده در اینجا. این گاهی وقتا آدم فکر میکنه منظور از ایمان هم همینه که مثلا یقین داشته باشه، یعنی هیچ شکی نداشته باشه. خب یقین واقعا که یک چیز نایابیست. ببینید یقین رو گاهی وقتا ما با جزم اشتباه میگیریم. جزم به معنای اینه که شما بدون اینکه شکی در چیزی کرده باشید یه چیزی یقین پیدا کنید، علم پیدا کنید، یقین داشته باشید، قطع داشته باشید. خب این جزمه، یعنی کسی که بدون شک، بدون تحقیق، فقط اینکه توی یک محیط خاصی زندگی کرده به یک قطعهایی میرسه، به یک یقینهایی میرسه. ولی اینهایی که با اینها همش جزمه. یقین وقتی حاصل میشه که اول شک حاصل میشه، تحقیق حاصل میشه، جستجو حاصل میشه، بعد یقین حاصل میشه. شک نکردگان یقین آور، اونها یقین نیست، اونها جزمه. خب بنابراین خود یقین واقعا نایابه، واقعا کمین. تو منابع دینی هم هست، حالا من روایت شیادم نیست، ولی جزو کمترین چیزهایی، کمترین نعمی که خدا بین بندهای خودش تقسیم کرده یقینه. خب یقین جز فراوونه ها، جز فراوونه، تو بازار هر جا برین ماشاءالله جزم زیاده. همینطور به یه چیزی اعتقاد دارن و همونجا سفتن و به خاطر او همه کارم میکنن، اونا جزمه. ولی اینکه آدم بعد از شک، بعد از تحقیق به یک یقینی برسه، خب این خیلی کمه. حالا این چیزی که برای سلوک معنوی واقعا یقینه، یعنی باید یقین داشته باشی به خدا و یقین، همین یقین داشته باشی به آخرت که این سلوک معنوی تحقق پیدا کنه. نه، خود قرآن خیلی جاها، جای متعددی، حالا من بعضی جاهاشو آوردم، تعبیر کرده به امید. امید داشته باشید به خدا، امید داشته باشید به آخرت. امید، رجا یا امید در واقع توقع یک امری است که توقع یک امر مهمی که وثوق و اطمینانی به حصولش نیست، ولی توقع، انتظار، منتظر بودن. این امید، امید داشته باشید به خدا. ممکنه یقین آدم نداشته باشه، ولی همین که امید داشته باشه، امید یعنی واقعا احتمال قابل توجهی بده به او و منتظرش باشه، منتظر این باشه که خب خدایی رو بهتر درک کنه و او رو در بیابه و با او برتر منجمد بشه، امید داشته باشه به اینکه آخرتی هست، اینها امید. اینو مثلا بعضی از آیاتشو من بخونم به همین مقدار که پس بنابراین یقین که یک متاع ولی واقعا نایابی هست با جزم هیچ باش نکنیم، ضرورت نداره. همون مقدار باور و رشحان اعتقادی که بتونه مبنای حصول امید باشه. مثلا این آیهشو در نظر بگیرید، مربوط به سوره عنکبوت آیه 36 و الی مدین اخاهم شعیبا فقال یا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر، رجا امید داشته باشید به روز آخر، و لا تعصوا فی الارض مفسدین. یا در سوره احزاب آیه 21 ولقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه لمن کان یرجو الله والیوم الآخر، امید داشته باشه به خدا و روز جزا. بنابراین مبنای نظر قرآن هست، اینا رو عرض کردیم. لایه های بیرونیشو در جلسه بعد انشالله خدمتتون عرض میکنم.